أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مطالب فصل ششم بحث به ظاهر ارائه شد. تعلیقات حکیم سبزوار رضوان الله علیه بازگو شد. تعلیقات سیدنا استاد مرحوم علامه طباطبایی اون هم ارائه شد. برخی از بیاناتی که مربوط به حکمت مطالعه بود و در اسفار نیامده میتواند جواب حکیم خواجه طوسی رضوان الله علیه باشد، اونم ارائه شد. چند مطلبی که جزء اشارات این فصل ششم است مونده که اونها هم خواست خدا بیان بشه. اول اینکه حرکت بنابر اینکه مقوله مستقل باشد، اونطوری که اشراقیین برانه یا اونطوری که مشائین برانند، در هر مقوله جزء مصداق ذاتی و مقوله باشد، دارای وجود و ماهیت. وقتی دارای وجود و ماهیت بود، دارای علل قوام و علل وجود است. اما بنابر حکمت متعالیه که حرکت از سنخ وجود است، نه جزئی هیچ مقوله می شود و نه خود مقوله مستقل است. بهرن دارای علل قوام و علل وجود نیست، هرچه هست جز علل وجودی او خواهد بود، از علل قوام ترفی نمی بنده. پس اونچه که درباره نسبت زمان و حرکت گفته شد که مثلا زمان از علل قوام حرکت است نه از علل وجود، اینها این بیان دیگه وارد نخواهد بود، برای اینکه این اصلا علل قوام یعنی جنس و فصل ندارد تا زمان جزء علل قوام او باشد. این یه مد. این که اینجا الان آمده است از علل قوام اوست، بله، حالا غرض این است که اونجا سالبه اصولا به انتفاع موضوع است. تو این تعلیقات این آیون آمده است که این جزء علل قوام است نه علل وجود. این در صورتی که حرکت علل قوام داشته باشد، اما که وقتی از سنخ وجود باشد اصلا علل قوام ندارد. این یه مطلب دیگر. این که حرکت نظیر وجود یه مفهومی داره به مصداق، مثل خود وجود به مفهومی دارد به مصداقی. مفهوم زمان در شناخت مفهوم حرکت بیده تأثیر نیست، برای اینکه ما بالاخره در مفهوم حرکت، در معنای حرکت تدریج را اخذ میکنیم. درک تدریج بدون درک زمان میسر نیست. پس زمان، مفهوم زمان در تبیین مفهوم حرکت اخذ می شود، نه از باب جنس و فصل و مانندان. حالا شد از باب زیادی حد بر محدود باشد، اونم حد معنی عام نه حد ماهوی. مصداق زمان در مصداق حرکت برخوز است، یعنی حرکت مصداق حرکت با مصداق زمان ما با همیت دارد و بدون زمان نخواهد بود، و مفهوم زمان در مفهوم حرکت برای روشن شدن مفهوم حرکت سهم دارد، که درک معنای حرکت بدون مفهوم زمان آسان نیست، زیرا در مفهوم حرکت تدریج مأخوذ است و درک معنای تدریج بدون زمان میسر است. مطلب دیگر آن که وقتی حرکت از سنخ وجود شد، یا چیزی را ندارد یا اگر دارد عین اوست. بیان ذالک این است که اگر یک شیء مرکب بود چند حالت دارد، یا یک شیء را اصلا واجد نیست یا واجد است به عنوان جز یا واجد است به عنوان تمام هویه. ولی اگر چیزی از سنخ وجود یا چیزی رو ندارد یا اگر دارد عین ذات اوست. چرا؟ برای اینکه وجود جز ندارد. اگر وجود جز ندارد دیگه تثلیث در اون راه ندارد، همین تثنیه است. یا ندارد یا اگر دارد عین اوست. اگر وجود جز می داشت سه حال فرض بود، یکی اینکه چیزی را ندارد، یکی اینکه دارد به نحو جزئیت، یکی اینکه دارد به نحو تمامیت. ولی اگر وجود بسیط بود به جز نداشت، امرش از دو حال بیرون نیست، یا چیزی رو ندارد یا اگر دارد عینه است. وجود تقسیم می شود تو اون بحثای فلسفی به این که الوجود یعنی موجود به معنه وجود، اما ثابتون و اما سیال. همونطوری که ثبات برای موجودات مجرد عین ذات اونهاست، این چنین نیست که ثبات جزء وجود مجرد باشد و جزء دیگر چیز دیگر باشد، بلکه تمام الوجود ثبات دارد و ثابت است. سیلان هم برای وجودات مادی این چنین است. این طوری است که یه وجودی که حرکت دارد سیلان جزء او باشد و جزء دیگر چیز دیگر باشد. فرض در این است که حرکت از سنخ وجود است. اگر از سنخ وجود شد بسیط است. بسیط که شد نه جزء چیزی است نه چیزی جزء اوست. برخلاف ماهیت که ماهیت از دو سو جزء پذیر است، هم خودش دارای جزء است مثل ماهیت های نوعیه که دارای جنس و فصل است، هم خودشون جزء چیزی هستند مثل جنس که جزء نوع است. اما وجود نه جزء چیزی است نه جزء دارد، بسیط محض است. اگر بسیط است نه جزء چیزی است نه جزء پذیر است، حرکت هم از سنخ وجود است، نه جزء چیزی است نه چیزی جزء اوست. پس اگر گفتیم فلان موجود متحرک است، چه بگوییم موجود چه بگوییم متحرک، دو تا لفظ است، دو تا مفهوم است به یک مصداق که حرکت مساوی وجود طبیعی است. همون طوری که وحدت به نحو عام مساوی وجود است، شیئیت به نحو عام مساوی وجود است و سابق الشیء لدینا عیسی. اگر چنانچه یک موجودی ثابت شد، ثبات مساوق اون وجود خاص است، و اگر یه وجودی متحرک و سیال بود، سیالان و حرکت مساوق این وجود خاص است. بنابراین مفهوم زمان در مفهوم حرکت دخیل است و مصداق زمان در مصداق حرکت دخیل است. چرا؟ و دخالتش هم یعنی تمام ذات اوست مصداقا. چرا؟ برای اینکه حرکت یه نحوه وجود است. وجود نه جزء چیزی است نه جزء پذیر است. اگر چیزی از سنخ وجود بود یا یک مطلبی را ندارد یا اگر دارد تمام ذات اوست. مثلا وجود ثابت سیاران را ندارد، وجود سیال ثبات را ندارد. اما وجود ثابت که دارای ثبات است، ثبات دیگه جزء او نیست، تمام اوست. وجود سیال که دارای سیاران است، سیاران دیگه جزء او نیست، تمام اوست. همین معنا در باره بررسی حرکت و زمان مطرح است. دیگر نمی‌شود گفت که حرکت زمان جزء اوست، برای اینکه او جز ندارد. یه حقیقت خارجی است که در خارج هم زمان است هم حرکت. وقتی به ذهن آمده است چند مفهوم از او انتظام می شود، مثل همون معانی که مثلا ما میگویم این وجود اصیلون، این وجود بسیطون، این وجود مسابقون لشیئیه، این وجود مسابقون للوحده، این وجود لا جزء له و لیس به جزء لشیء. این همه احکام رو برای وجود ثابت میکنیم. الفاظ متعدد، مفاهیم متعدد، اما نه تنها مصداق متعدد است که بشه واحد است که بشه مساوی، بلکه حیثیت صدق هم واحد است که میشه مساوی. یعنی ما اگر فرض بکنیم به فرض محال که مفهوم مثل پرنده است که از ذهن به عین میآید، این دو تا مفهوم در همون فضای بیرونی با هم یکی میشن و یک جا می نشینن، برخلاف مساوات که مثلا اگر ما گفتیم کل رجل عالم فهو عادل، اینا مساوی هم بودن، علم و عدالت یکدیگر رها نمی کردن، هر عالمی عادل بود، هر آدمی عادلی عالم بود، فرضاً اینا دو تا لفظ است، دو تا مفهوم است، از دو تا جایگاه پر می کشد، مسیرشون هم دو تاست، هرگز یکی نمی شوند. وقتی هم که به مصداق رسیدن حیثیت صدقشون دو تاست، ولی مصداقشون واحد است که هذا رجل عالم عادل. و اما به این رو نمیگن مسابقه. مسابقه آن است که این دو تا مفهوم در همون فضای انطباق، در فضای صدق و مصداق، گره بخورن، یکی بشن، به یک جا بنشینن. خب مثل اون بحثایی که در جلسه قبل داشتیم، مثل این که میگوییم زیدون مخلوق لله تعالی، معلوم لله تعالی، معلول لله تعالی، مصنوع لله تعالی، معلوم لله تعالی و محبوب لله تعالی، همه این عناوین رو بر زید بار میکنیم. اما اینطور نیست که بگیم زید از یه حیثی مخلوق است، از یه حیثی معلول است، از یه حیثی معلوم است، از یه حیثی مقدور است، اینطور نیست. بلکه تمام حیثیتی که از همون حیثیت معلوم خداست، از همون حیثیت معلول خداست، مخلوق خداست. و اشاره شد به اینکه صفات یک شیء عین یک دیگر باشد و عین ذات باشد فخرآور نیست. حالا تا صفت چی باشد؟ اگر ما پنج تا صفت داشته باشیم، این پنج تا صفت عین هم باشن و عین موصوف باشن، این کمال و موصوف نیست. عینیت صفات با هم، عینیت صفات با ذات کمال آور نیست. عمدان است اون صفت چی باشد. اگر صفت از قبیل حیات و علم و قدرت باشد، هر دو بخشش کمال آور است، هم عینیت صفات با هم، هم عینیت صفات با ذات. اما گفتیم عبد مسکین ذلیل خاضع مستجیر، این حرفا رو گفتیم، اینا همه عین همن و عین ذات زیدن، نه تنها فقرا فخرآور نیست بلکه فقرآوره. صرف این که صفت عین یک دیگر است و عین ذات است کمال نیست. تا صفت چی باشه؟ در اینجا همینطور، اگه گفتیم الله تعالی حیان علیمون قدیرون کذا و کذا فخرآور است، هم صفات عین همند و هم عین ذات. اما اگه گفتیم زید معلولون مخلوقون معلومون مصنوعون، همه اینها رو گفتیم، همه اینها عین همند و هم عین ذات است، اینطور نیست که مثلا حیثیت معلومیتش جدای از حیثیت مخلوقیتش یا معلومیتش یا مقدوریتش باشد. خلاصه در جریان هستی این طور است که وجود یا چیزی را ندارد، یا اگر دارد عین ذات اوست، و عین ذات بودن کمال نیست. حالا تا چه صفتی عین ذات باشد؟ اونا را ندارد دیگر. اگه فقط حیثیت عدم باشد ندارد، اگه باشد بله، اونها رو دارد به عین اوست. منتها عینیت گاهی به این است که اون شی چون خیلی قوی است، عین موصوف است، هیچ فرقی ندارد. مثل ما بگیم حاضر وجود و علیمون و حیون و کذا، یا نشانه ضعف اوست، مثل این که بگیم حاضر وجود و ممکنون معلولون و امثال ذلک. ما امکان را از همین جا انتظار میکنیم، نه از جای دیگر. امکان فقری دیگه، نه امکان ماهوی. چون امکان ماهوی اگر باشه صفت ماهیت است که معنی لا ضرورتی طرف اینه. اما امکان فقری اگر باشه یعنی ربطو. ما رفت از همین استفاده بکنیم.
چون مسابقه با اصل هستی نیست، نمیتوانیم هم فهمید در حقیقت باوان مسابقه ترقی بکنیم. هزار نورد که برگوده سرد بگون کرد یا برگوده واجبه.
نه، حالا اگر چون که ما تقسیم کردیم مثل الموجود و اما ثابتون و اما سیال در آمد، الموجود اما واجبون و اما ممکن در آمد، اما غنیون و اما فقیر در آمد، غنا در با غنی این ذات اوست، فقر در فقیر این ذات اوست. این مرحله از وجود این رو دارد، مثل اینکه بگیم الموجود و اما ثابتون و اما سیال، ثبات برای موجود مجرد عین ذات اوست، سیالان برای موجود ماده عین ذات اوست. بنابراین چون حرکت از سنخ وجود است، یا زمانمند نیست یا متضمن است زمانمند است. اگر زمانمند است که ما هو الحق، زمان عین ذات اوست. ذات معنی هویت، نه معنی ماهیت. پس علل قوام اصلا نداره، زمان علل قوام حرکت نیست، و این که حرکت علل قوام ندارد، اصلا ماهیت نیست تا علل قوام داشته باشه، و جز علل وجود نیست بلکه مسابقه با وجود است، بلکه وجود بسیط است، جز ندارد. اگر وجودی زمانمند بود، حتما زمان از در مصداق عین ذات اون وجود است. نه، اگر مراتب بالا انتظار، اگر کمال باشه بله، اما اگر نقص باشه، نشانه ضعف باشه نه. مثلا ما اگر از این موجود ضعیف یک کمالی رو انتظار کردیم، بله حتما کمالات برتر مرحله شدیدش در برتر هست، مرحله متوسطش در میانه هست. اما اگر ما یک نقصی را انتظار کردیم، این نباید در مرحله بالاتر باشد، بقیه هم قسمت تشکیل دیگر. بله بله. حالا در بیانی که سیدنا استاد مرحوم علامه طباطبایی داشتن در ارجاع معقولات ثانی معقولات اولا، اونجا اشاره شد به اینکه فرمایشون اینه که معروف بین اهل حکمت مشا در جریان امکان امثال امکان این است که ظرف عروض در ذهن است، اتصال در خارج. یعنی در ذهن ما انسان را تصور میکنیم، موجود تصور میکنیم، امکان تصور میکنیم، میگم الانسان و موجودون بل امکان، که امکان در ظرف ذهن عارض انسان میشود، ولی در خارج متصف است. میگیم الانسان هم در ذهن هم در خارج متصف است، میگیم الانسان و ممکنه. ایشون میفهمد بگی شما که میگوید عروض در ذهن است، عروض در ذهن است، ولی اتصاف عام از ذهن و خارج. اتصاف در ذهن باشد هم قبول، برای اینکه چون عروض در ذهن است، اتصاف در ذهن باشه محصول نداره. اما عروض در ذهن باشد، اتصاف در خارج، یعنی چی؟ اتصاف در خارج باشد یعنی وجود رابطه بین موضوع و محمول در خارج باشد. باز یعنی چی؟ یعنی ما قضیه داریم که موضوعش الانسان است در خارج، محمولش ممکنون است، میگم الانسانو ممکنون. خب رب محمولش ممکن است، امکان که خود محمول است، این تو ذهن است. شما قبول کرد ادعاتون این بود که این عروضش در ذهن است، اتصافی در خارج. عروض در ذهن است یعنی چی؟ یعنی وجود محمولیش در ذهن است، یعنی امکان در ذهن وجود دارد، اما اون رابطش، اون وجود رابطش، اون اصلش، اون اتصاف این محمول به اون موضوع در ذهن خارج است. باز یعنی چی؟ یعنی موضوع در خارج است، محمول در ذهن است، رابط در خارجه. این چه قرار دادید که این یه نخ بیاره خارج و ذهن رو وصل بکنه؟ اصلا قابل در قبول نیست. هیچ چاره ای ندارید مگر اینکه هر جا رابطه است طرفین رابطه باشد. الا ولا بود در ذهن طرفین باید وجود داشته باشن. خب اونم شما قبول کردید، ما هم میپذیریم. در خارج هم الا و لابد وجود داشته باشد، امکان با در خارج وجود داشته باشد، منتها امکان اگر در خارج وجود جدا داشته باشد اون مفسده دور رو به همراه دارد، برای اینکه اگر امکان در خارج موجود باشد شیء اون که له الوجود است و بین وجود او و خود ماهیت او نسبتی است به نام امکان، فلل امکان امکان و فی تسلسل. برای اینکه اگر امکان در خارج وجود داشته باشد مثل الف، همونطور که الالف موجودون الامکان موجودون، اگر امکان در خارج وجود داشته باشد نسبت بین وجود و امکان دیگه نه ضرورت است نه امتناع، حتما امکان است. وقتی امکان شد فرال امکان امکان و فیده سلسل. اونجور اگه وجود داشته باشد بله، اما اگر امکان به معنای وجودش به عین وجود خودشه باشد وجود جدایی نداره. گذشته از اینکه اینجا امکان ولی فقر است، هیچ محضوری هم به همراه نداره. خب رفت مفهوم مستاق که قضیه نیست، قضیه نیست. وقتی ما مفهومی رو گرفتیم و مستاقی گرفتیم و قضیه درست کردیم تو ذهنه، این تو ذهنه، مگیم هازا مستاق اون لذاره کرد مفهوم، این شه قضیه. وقتی قضیه شد همین حکم داره. اما ما اگر چون چه یه مفهومی داشته باشیم و مستاقی داشته باشیم و قضیه درست نکنیم هرگز تطبیق و صدق و اینا نداریم که. همین گفته این معنا بر او صادق است، این شده قضیه. قضیه شد طرفین طلب میکنند. طرف ای طرفین طلب میکنند، هر جا ربط است طرفین باید همونجا باشن. دیگه ممکن نیست که موضوع تو خارج باشه، محمول تو ذهن باشه، باید ربط هم سرگردان باشه تو خارج. افا بله
عدم انتظام میشن، پس اینا حیثیت صدقشون واحد نیست، یعنی اون مفهوم که از حیثیت وجود انسان میشه با مفهوم که از حیثیت عدم انتظام میشه
حاصلش اینه که اون وجود وجود کامل نیست، این وجود نه کامل نیست، ناقص است، مقید است، نه مرکب.
از اون حیثیت عدمیش یک مفهوم انتظام میشه، از حیثیت وجودش یک
مفهوم. اما این حیثیت عدمیش نشون میده نه بیرون دروازه انتظار بشه. الان مثلا این شی محدود است، چون محدود است مقید است، وجودات عالی مطلقن. ما از این محدود یعنی در درون دروازه چیزی انتظار میکنیم که نشانه محدود است، نه بیرون دروازه. اگه از بیرون دروازه چیزی انتظار بکنیم میشه قضیه سالبه، میگیم به این که هازا لیسه به کذا لیسه به کذا لیسه به کذا، این هم بیرون دروازه انتظار شد. بیرون دروازه انتظار شد یعنی چی؟ معنیش اینه که این الف هست، این باست، ما با رو اینجا میبینیم، الف اینجا میبینیم، میگیم الف لیسه به با. در حقیقت معنیش این است که ما اون با رو اینجا نمیبینیم. بازگشت قضایای عدمی احکام عدمی همینطوره، منتها حالا ما مجازن خیلی سخن میگیم، میگیم دیدیم که نبود، دیدیم که نگفت، در حالی که نبودن و نگفتن امثال زرای تحت دید قرار نمیگیره. ما الان جذب داریم که مثلا فرون ظرف در این وسط این اتاق نیست یا این مکان نیست، بعد از ما سوال بکنن که در وسط اون مکان ظرف بود؟ نه، دیدیم که نبود. خب دیدیم که نبود یه مجاز عرفی است و عدم که تحت دید قرار نمیگیره. بازگشت این گونه از قضایا به عدم است در حقیقت، یعنی من ندیدم، نه دیدم که نبود. معناش این است که ما این با را در الف نمییابیم، اما یه وقتی خود الف را بررسی میکنیم میبینیم که این محدود است، از همین الف محدود فقیرون انتظام کنی. چون ما به ذاتش هست دیگر، چون از همین انتظام کنی. چون این فقر امکان فقری ذاتی نست، ذاتی یعنی هویت، نه ذاتی یعنی ماهیت. ما از همین هویت امکان ذاتمون، چطور از واجب تعالی غنی انتظام میکنیم به این معنا نیست که ذاتون ثبت الحال غنا. اینجا هم اگر از موجود محدود فقیر رو انتظار کردیم گفتیم انتو الفقراء الله، نه معنیش نیست که ذاتون ثبت الحال فقر، نه از همین هویت ما فقر انتظام میکنیم، باید این همین خواهد بود. بنابراین جریان زمان و حرکت این چنین میشود که مفهوم زمان برای روشن شدن مفهوم حرکت به کار میرود، چون در اینجا تدریج عقص شده است و مصداق زمان این مصداق حرکت است. ماهیت حکایت وجود است در ذهن، جسن خونیست. ما اگر بخوایم از این موجود خارجی حکایت بکنیم بگیم شجران، یه آینه است که خارج نشون میدهد. حکایت وجود است برای ذهن از طریق مفهوم. اگر چون که وجود و غیر واجب وجود ربط بود و امکان فقری عین ذاتی اینها بود، اینا وجود رابط داشتن نه رابطی، قهرن ماهیات هم به مفاهیم برمیگردد دیگر. خب مطلب دیگر این که مرحوم حکیم سبزوار رضوان الله علیه در تعلیقه ایشون در صفحه 200 همین جلد سوم، سه سطر مونده به آخر تعلیقه صفحه 200 جلد سوم اسفار، فبودن ولحلو اندی ان الحرکت دهریه علتون لزمان حتی الان سیار و امر حرکات و زمانیه فهیه معلولتون للازمنت المعینه لا سیه با اندل مصنفه قدس رو ان طبیعت سیارتون و حرکت تجددها و زمانو قدروها. این سخن بدون توجیه پذیرفتنش آسون نیست. این که فبودن حرکت دهری علت زمان است، حرکت دهری را در بعضی از سخنان جناب ارسطو اونطوری که مرحوم صدر متعلقین در مبدأ و معاد نقل کردن برمی آید که حتی اینها برای صادر اول هم حرکت قائلن. معنای حرکت در اونجا مطلق تحول و تغییر است، برای اینکه اینا از امکان ذاتی به وجوب بالغیر خارج شدن، از فقر ذاتی به غنایی بر عرض خارج شدن. این چینی که اون اصطلاحا دیگه حرکت نیست. خب اگر رو اون مبنا باشد، بر حرکت سرمدی، حرکت حبی، حرکت دهری اینا فرض می شود. اما اگر بحث در حرکتی است که در مقابلش زمان است و طبیعت باید که حرکت بکند، دهر حرکت ندارد به این معنا تا ما بگیم حرکت دهری علت زمان است. و اگر مطلق تحول باشد، چون دهر رتبه وجودش مقدم بر زمان است، علت زمان است، این البته قابل قبول، لیکن از بحث کنونی بیرون. ایمان. اما اینکه فرمودن حرکات زمانی معلول از من معین است، این هم تام نیست، برای که حرکت زمانی با خود زمان با هم یافت می شود و در تحلیل عقلی حرکت علت زمان است، نه اینکه معلول زمان باشد. برای اینکه زمان جزء شئون است، ما در مقام تحلیل وجود را اصل قرار میدیم، وحدتش را جزء شئون او قرار میدیم. اینجا هم حرکت را اصل قرار بدیم، زمان را جز شئون قرار بدیم، نه اینکه به عکس باشد. بنابراین این فرمایش تام نیست. مطلب دیگر، علت سرعت و بعد به موالی مختلف فرق میکند. مرحوم صدر متعلقین از برخی از اسباب بعد را ذکر کردن، اسباب سرعت را تشریح نکردن. اسباب سرعت اگر چون ما قائل بودیم این شی که حرکت میکند رو میل طبیعی حرکت میکند که یکی از آرای سگانه پیشینیان بود، اگر اون میل قوی باشد خب حرکت سریع تر است، میل ضعیف باشد حرکت ضعیف تر است. اگر منشأ حرکت رو جاذبه دانستیم، اگر جاذبه قوی بود سرعت بیشتر است، و اگر منشأ حرکت رو دافعه دانستیم، اگر دفع قوی بود حرکت قوی تر است. بالاخره این سنگی که از بالا به پایین میاد یا هوای محیط به این سنگ بیگانه را از محیط خود دفع میکنه، کما ذهب الیه بعضا که منشأ حرکت دفع است، یا نه زمین مجانس خود را جذب میکند کما ذهب الیه آخرون منشأ حرکت جذب است، یا نه میل طبیعی خود سنگ است که مرکز گرایش دارد که سالیان متمادی این قوم رایج بود این ذهب الیه آخرون. این سرعی بود، منتها بعضی ها مقبولیت بیشتری پیدا کرد، شهرت بیشتری پیدا کرد، سالیان متمادی رواج داشت و چون روش کار نشده بود تحولی هم پیدا نشد و موند. منشأ سرعت رو باید منشأ فاعلیش رو بدیم. در قابل هم اگر یه چیزی سریع و تأثیر بود حرکتش دید. از در موانع اگر مانع مقاومتش بیشتر بود اما باز ممکن است یه چیزی کشف بشود که سرعتش از سرعت نور بیشتره. ما نداریم یه مطلب است، نمیشود مطلب دیگر است. چون سرعت و بود تجزیه پذیر است از یک سو و جزئی لحظ جزا محال است از سوی دیگر، پس ما نمیتوانیم به جز به جایی برسیم که از او سریعتر یا از او بطیتر فرض ندارد. البته حرکت لافی زمان محال است چون با حرکت سازگار نیست. مطلب دیگر اینه که یه چیزی رو این بزرگان داشتن رضوان الله علیهم که الان غربی ها رسیدن به جایی که میگن زمان و مکان یکیست و از او به زمکان یاد میکنن، اتحاد زمان و مکان برای اینکه مشخص بشود میگن زمکان. ولی حرکت جوهری بدون اینکه زمان و مکان رو زمکان بگه راه صحیح رو طی میکنه، برای اینکه مسافت، زمان، مکان بلکه قوه و فعل عین حرکت هم، همه اینا از شؤون واحد هم و این شأن واحد همه را به همراه دارد. البته مکان یعنی عین، نه مکان یعنی اون سطح خارجی که در خارج جدای از زمان موجود است. اتحاد زمان و مسافت در خارج هست، تفکیش اونها در ذهن است، این معقوله. اما رابطه زمان و مسافت معنی این مطرح است، نه معنی مکان و سطح خارجی. مطلب دیگر این که در جریان هیولا و صورتی که مرحوم خواجه رضوان الله در اون رساله مرحوم فرمودن، بالاخره حیولا و صورت یا ترکیبشون انزمامی است که ما ذهب الیه بعض یا اتحادی است که ما ذهب الیه المحققون، اما رابطه حرکت به زمان نه انزمامی است و نه اتحادی، چون انزمام که مشعر به کثرت است روشنه، اتحاد هم مشعر به کثرت است، برای اینکه اتحاد معنیش که دو شیء اند دو کنار هم و با هم، اینجا سخن از وحدت و مساوقت است نه اتحاد. اینطور نیست که ما یه زمان داشته باشیم بی حرکت داشته باشیم در خارج با هم متحد باشن، بلکه یک شی داریم که از او هم زمان انتظام میشه هم حرکت انتظام میشه. در تحلیل عقل این مفاهیم و عناوین از هم جدا، پس بالاتر از مسئله حرکت موجودان به وجود واحد. چرا؟ حالا تا بیریم کجا درباره چی بگیم، مثلا بگیم جنس و فصل موجودان به وجود واحد، یا علم و عدل موجودان به وجود واحد. اگر مثلا از سنخ وجود باشه مثل اصالت، بساطت، مسابقت وحدت، مسابقت شیعیت، این گونه از امور که شده شؤون وجودی باشه، یعنی فلسفه روی او سهه بگذاره که این شأن وجوده. اگر شأن وجود باشد در حقیقت عین وجود است. اینی که میگن از او بیرون نیست نه یعنی جزء اوست. بهترین تعبیر همین است که سیدنا الاستاد تو بدایه نهایی ندارن که اینا خارج از وجود نیستن، نه جزء وجودن، برای اینکه وجود جزء ندارد، چه اینکه چیزی هم جزء اونی، چه خودش هم جزء چیزی نیست. مطلب بعدی که تقریبا مطلب دهم قرار میگیرد این است که سرعت و بطء هر حرکتی همتای همون حرکت است. اگر ما جریان حرکت جوهری داشتیم، سرعت و بطش دیگه از سنخ سرعت و بط حرکت کمی و کیفی اینها بیرونه. زمان جوهری خواهیم داشت، سرعت جوهری خواهیم داشت، بط جوهری خواهیم داشت، مسافت جوهری خواهیم داشت. اونتا مسافت جوهری در باره انسان در محدوده خود انسان است. انسان یه چیز عجیبی است، این تعیین کننده است. اگر ما انسانیت رو برداریم، نه لهو و لعبی تو عالم است، نه خلافتی تو عالم. اینقدر اومو هست تمام کارها به سر انسان. اگر سماوات باشه، عرزین باشه، بهار باشه، تخوم عرز، اعلان سما باشه، ولی انسان نباشه لهو و لعب. چی لهو و لعب؟ دنیانی طبیعت هست. اما انما الحیات دنیا لعب و لهو و زینة و تفاخر و نقوم تقاسم فرامبرد، این دیگه نیست. دنیای به معنای حب و دنیا رأس کل خطیه، دنیایی که تو سوره حدید آمده انما الحیات دنیا لعب و لهو تا آخر، این اصلا نیست، چون که خلافت هم نیست. برای اینکه زمین هست، آسمان هست، درخت هست، اینا که بازیچه نیستن، اینا آیات الهیان موجودن. حقیقتا آیات الهیان هر کدوم یه عللی دارن، معاللی دارن، حساب و کتابی دارن، بازی توش نیست. اونی که این بساط خلق کرد تا اون بازیچه نیستن. نیفت ما خلقنا السماء و الارض و بینهما لاعبون، ما خلقنا السماء و الارض و بینهما الا بلاغ. پس تو دستگاه ما بازیچه نیست. اینی که من بشم رئیس، من بالا بشینم، دست منو ببوسید، این مال من است، من اولو هستم، این میشه بازی. و اگر انسان نباشه اینا نیست. خب گر کند میل این شود پس از این، میشه حیات دنیا. بعد شما بعضی را که از دور همیشه بشینی ساکت بشی اینها رو ببینی، میبینی یه دنیا موصلیه، یعنی تمام کاراش دنیاست، یعنی جز بازی چیز توش نیست. از اون طرف هم بیاد دره بشینی، میبینی جز خلافت الهی چیز دیگه نیست. بعد شما سنت انبیا، سیره اولیا، بزرگان، مشایخ اینا میبینی، میبینی جز خلافت الهی چیز دیگه نیست. این آقا خلیفت الله، همه کارا شمینه دیگه. اون بعد خدا همین دنیاست. به من ها هنا یظهر معنا قول علی علیه السلام که فرمود لکل من الدنیا والآخره بنون فکون و ابناء آخره را تکون و ابناء دنیا. هر کسی شناسنامه داره بالاخره. شما شناسنامه تو نوشته بشه خلیفت الله من ابناء الآخره، این آقا پسر آخرت است. در شناسنامه بعضی نوشته میشه این آقا پسر دنیاست. پسر دنیا هنی چی؟ یعنی پسر انما الحیات دنیا لهوان و لعبونه دیگه. وگرنه درخت و طبیعت و آسمان و زمین و باران و ستاره و اینا هیچ کدامش لهو و لعب نیست. همش طبق اصول ریاضی است دیگه، حکمت دیگه. و خدای سبحان اینا رو طبق نظم آفریده، حکمت آفریده، همون من بازیچه نیافرید. بنابراین از اون طرف هم مقام خلافت هم همینطور. از اینجا زمان جوهری هم مشخص میشه، سرعت جوهری هم مشخص میشه، یعنی حرکت جوهری مشخص میشه. این تو هم یا تو لهو و لعب حرکت میکنه که حمار طاحون یهوم علی نفسه، یا نه، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، این در این مسیر داره حرکت میکنه دیگه. و این تو این منازل حرکت میکنه، گاهی میشه لهم درجات، گاهی میشه هم درجات، اینا رو داره طی میکنه دیگه. بنابراین اونی که بازی چه است به کار انسان وابسته است. این یا بازی میکنه یا تو بازی است یا تو سازندگی. اگه تو سازندگی بود میشه تو محدوده خلیفت الله، کونو من ابناء الاخره. خب این دار الاخره لهیال حیوان، این همیشه زنده است. ولا تکونو من ابناء الدنیا، بعد فرمود شما از اونجا آمدید اخه به سراغ پدر مادرتون برید، منها قدم، چون از اونجا شما از آخرت آمدید. پس همیشه آخرت قبلا بوده و ما هم اونجا بودیم، الان به سراغ اونجا می رویم، لذا رجوعه. فرمود منها قدم، شما از آخرت آمدید، از بهشت آمدید، اونجا هم می روید. از این است که این مطلب دهم این شد که زمان جوهری، سرعت جوهری، اینها به حرکت جوهری وابسته است، به این هم حرکت جوهری. الحمدلله بود. حالا این قسمت ها مونده که بخونیم ولی نشد، یعنی حالا دیگه بعد ممکنه فرصت. قبلا یه مقدارم اشاره شده، مرحوم شیخ در طبیعیات شفا در همین طبع افسد طبع مصر، الحمدلله، در فصل دهم از مقاله دوم طبیعت شفا، مقاله طبیعت شفا مقاله دوم فصل دهم صفحه 148 درباره زمان سخن گفتم تا رسیدن به اینجا که در صفحه 151 می‌فرمان به اینکه فی اذا کان واجب الوجود استحالا یتعلق وجود او بالحرکه فجاز ان یوجد الزمان و الا لم توجد الحرکه فالزمان و اندهام تارتن یوجد و مل حرکه فیقدر و حرکه تارتن مجردن فیسم ما دهرن. این فرموشی که حرکت مجرد از زمان بشه دهر، حرکت هست. مرحوم شیخ فهمد که این حرفها ها قبل از پخته شدن فلسفه ارائه شده است. فهازهی هش شکوک المذکورت و فی امر زمان به ما شایسته است که اصل مطلب رو طرح کنید و پاسخ بدیم. در صفحه 152 که قبلا هم خونده شد تبود فهازی هیل اقوال سالفه تو قبل نزل حکمت فی امر زمان، فلسفه ده هم پخته نشد که، در طول زمان پخته شد. قبل از اینکه حکمت پخته بشه این اعراض درباره زمان ارائه شده است به کلها غیر صحیح، تا میرسن به جایی که در صفحه 153 فرمود و عمل حجت التي اعتمدها جائر الزمان حرکتن، که بعضی ها حرکت را زمان را این حرکت دانستن، فهی مبنیت على مقدمت غیر مسلمه و ذالک قولهم ان کل ما یقتضی ان یکون فی طبیعته شیء ماض و شیء مستقبل فهو زمان. این صغرا کبرا تشکیل دادن برابر شکل اول، گفتن زمان در طبیعت او گذشته و آینده است، این صغرا. هر چه در طبیعت او گذشته و آینده است زمان است، این کبرا. پس حرکت زمان. خب خود زمان در طبیعتش گذشته و آینده دارد، اما حرکت یکی از اوصافش این است که گذشته و آینده دارد. می فرماید که این استدلالشون تام نیست. گفتن کل ما این کل ما یقتضی ان یکون فی طبیعته شیء ماض و شیء مستقبل فوق زمان فان هذا غیر مسلم فان کثیرا مما لیس به زمان هو ماض و مستقبل و کت طوفان و القیامه چیز نیست که بعد میفهمون که این حرفا قبل از پخته شدن دوره مسئله زمان است و بعد در بار زمان سخن بودن. الحمدلله.